بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه تأسی رسیدیم به نکته 13 هم به نظرم، بحث 13 هم در آیه شریفه، درسته؟
مفهوم تأسی چه نوع مفهوم؟
بحث 13 هم بود ظاهرا. برای شماره اینجوری که ما نوشتیم دیگه، حالا هر کسی یه جوری شماره میزنه. ما 13 هم این بحث در آیه بود. خب رسیدیم به یک بحث مقدار حساس و دشواری، با اون این بود که در آیه عنوان تأسی آمده، اتباع و تأسی آمده، و سؤالی مطرح بود در مبحث 13 هم در ذیل آیه شریفه که این تأسی چه عنوانی است. در مقدمه مفصل توضیحاتی دادیم که عناوین علی اقسامی هستند. بعضی عناوین غیر التفاتی و غیر قصدی هستند. نوع دوم عناوین التفاتی و علمی هست و نوع سوم عناوین قصدیه است. و بر اساس اون مقدمات و بیان اقسام و تقسیمات در عناوین رسیدیم به اینجا که عنوان تأسی چه عنوانی است؟ عنوان تأسی که عنوان ثانوی عارضه بر افعال، نه عنوان اولی. چه نوع عنوانی است؟ عنوان غیر قصدی است، عنوان التفاتی و علمی است، یا حالت سوم عنوان قصدی است؟ اشاره هم کردیم به اینکه این تقسیم سه ضلعی یا با بعضی از ریزکاری ها بیش از سه، مثلا چهار یا پنج نوعی، هم در عناوین اولیه افعال بشر جاری است، هم در اون مفاهیمی که حاکی از عناوین ثانویه است جاری است، از جمله در مفاهیمی مثل اطاعت، اتباع و تأسی، انقیاد، تقلید و امثال اینها. عرض شد که در تأسی یا در اطاعت احتمالاتی وجود داره. ممکنه کسی بگوید احتمال قصدی بودن اینها را مطرح بکنه و این دارای شواهد لغوی و تبادرات ذهنی هم هست. مثلا در اطاعت ممکنه بگیم یه عنوان کاملا قصدی است، برای اینکه اطاعت از طوع هست، طوع هم به معنای رغبت و انقیاد، و اطاعت هم یعنی پذیرش سخن دیگری، امر و نهی دیگری، ان طوع و رغبت. تو ماده اطاعت این طوع و رغبت آمده. طوع و رغبت هم یک امر قلبی و قصدی است. اطاعت یعنی پذیرش و اجرای فرمان و سخن دیگری، ان طوع و رغبت و خضوع و انقیاد. وقت این طوع و رغبت و خضوع و انقیاد، اینا همه عناوین قصدیه است. این یک احتمال، هم در اطاعت به همین دلیلی که عرض کردیم، هم در انقیاد، هم در حتی تقلید، اگر مفهوم تقلید در جایی وارد شده باشه، در اعتمام، اقتداء، اعتمام، انقیاد، اطاعت، اتباع و همین تأسی. ممکنه کسی بگه اینا همه عناوین قصدیه. در اطاعت قصدی است، برای اینکه ماده اصلی اطاعت طوع است و طوع رغبت و انقیاد، امر قصدی است. در تقلید همینطور، قلدهو ظاهر این است که داره پیروی میکنه، این پیروی مثلا درش یک قصدی و علم و آگاهی و قصد لازمه. حالا به اندازه قوتی که در اطاعت میگیم در اون نمیشه گفت، ولی ممکنه اونجا هم بگیم قصدیه. در اتباع هم که بعد بحث خواهیم کرد، باز همینطور در انقیاد هم همینطور و عرصات که و از جمله در تأسی. پس وقتی که میگیم تأسی بکن به دیگری مثل اطاعت کن از دیگری، یک قصد و تو رغبتی نهفته است. این احتمال اوله. اگر این احتمال اول رو بگیریم، اون وقت تمام این واژه های اطاعت و انقیاد و عرض شود که تأسی بار مضاعفی داره از انطباق عمل با اون اراده اون شخصی که مثلا مولاست. یعنی دو چیز اینجا مطرح میشه، یکی این که فعل شخص منطبق با امر یا الگوی عملی دیگری باشه، این تطابق انطباق اگر در نظر بگیریم، این عنوان علمی و قصدی نیست. من بدون آن که بدانم فلان شخصیت یا شارع این را امر یا نهی کرده یا اینجور عمل میکنه در رفتار خودش، ولی کاری انجام دادم مطابق خواسته او، مطابق اراده او، مطابق امر و نهی او کاری انجام دادم، اینجا میشه بگیم کار این مطابق اون اراده اوست، منطبق بر اون امر اوس یا فعل اوس، که میشه گفت منطبقه. بله؟ اما اگر میخوایم بگیم اطاعت هست یا انقیاد هست یا تأسیس، نه دیگه، نیاز به یه چیز بار اضافه ای داره. پس تطابق انطباق عمل شخص با امر و نهی مولا یا با عمل و اقدام مولا، این یک عنوانه. این عنوان علمی و قصدی نیست، می شود منطبق با اون باشه و با اون سازگاری داشته باشه، تطابق داشته باشه، ولی اون که من اصلا اطلاعی ندارم، اصلا اطلاعی از فرمایش خدا و امر و نهی خدا نداره، ولی جوری عمل کرده که با اون منطبقه، چه در طرف حالا انقیاد و اینها، چه در طرف عصیان. او نمیدونستی که شارع غیبت را حرام کرده، سب را حرام کرده، ولی انجام نداده. خب این با اونی که شارع میخواد تطابق داره، یعنی خلاف اون چیزا عمل نکرده. یا او اصلا اطلاعی از نظر شارع نداشته، ولی عون ضعیف انجام داده، انفاق کرده، کمک کرده به دیگری، میت رو دفن کرده بدون اینکه اصلا اطلاعی داشته باشه. اینجا تطابق حاصله و عرض شود که اما عناوین مثل اطاعت و تأسی و انقیاد و اعتمام و امثال اینها ممکنه بگیم منطبق نیست بنابر همین احتمال اول. خب اگه این احتمال رو بپذیریم و بگیم این عناوینی که عبارتن از اطاعت و عرض شود که تأسی و اتباع قصدیست، اون وقت تمام این عوامل داره میگه که این عمل مطابق با امر و نهی شارع یا با رفتار و فعل شارع را با قصد انطباق، با قصد اتباع انجام بده. دیگه همه اینا یه قصدی میاد. چرا؟ برای اینکه قصد اومد تو مفهوم ورود پیدا کردیم، مفهوم شد مفهوم قصدی،
حتی هر روش قصدش دست کم با التفاتی باشه.
حالا ظاهرش که قصده، حالا دست کمش التفاته، ولی ظاهرش اینا قصدیه. اون وقت اطیع الله و اطیع الرسول یعنی سخن مولا را اجرا بکن با قصد اجرا، با قصد این که او گفته و عمل منطبق بر اوست. و عرض شود که به شکلی در حقیقت میگه همه این اقدامات وقتی ارزش داره و داخل در محدوده این اوامر اطاعت و اتباع و تأسیس که همراه با قصد اطاعت و امتثال باشه، و اگر قصد نبود دیگه مشمول این اوامر نیست. این احتمال اوله که اینجا وجود داره و عرض شود که بنابراین احتمال اونجایی که دفن میت انجام داده در حالی که آگاه از امر مولا نبوده، یا اون ضعیف و انفاق انجام داده در حالی که آگاه نبوده، این مشمول اون ادله نیست. بله با این فعل اون امر ساقط می شود، سقط امر مولا با این فعل غیر عالمانه و غیر قاصدانه امر ساقط شد، ولی اطاعت و اتباع و اینا صدق نمی کنه. اطاعت و اتباع اونجاییست که قصد بکنه اون را، و اون وقت یه جوری حالا اگر بگیم اخلاص هم با این قصد منطبقه، اون قصد قربت و این هم اینجاست، اون وقت دیگه تو همه اینا در واقع قصد قربت و تقرب و اخلاص هم می گنجد. یعنی اطیعوا میگه که فرمان ببرید به خاطر رعایت اون فرمایش مولا، امر و نهی مولا، یعنی اون تقرب میاد تو خود این چیزها قرار میگیره. حالا بنابراین که اشکالات اون تقرب و اینها و جزئیتش در خود امر حل بکنیم که قابل حل هم هست. ولذا انطباق چیزیست، انطباق اگر بود ساقط میشه امر مولا، ولی مصداق اطاعت و تأسی و اتباع نیست.
لازم هست، کافی نیست.
نه کافی هم هست از باب این که انطباق، اون وقت در توسلیات دیگه روشنه، و در تعبدیات دیگه چون در تعبدیات هم حالا همیشه منطبق نیست، میتونه یه امر تعبدی رو انجام بده ولی اون که از امر مولا اطلاع نداره، جایی که از خواسته و اراده مولا ولو از امرش هم اطلاع نداشته باشه چی داره، یعنی به قصد رجا میگه اگر من انجام میدم که شاید خدا این کار رو بخواد، اگه این تقرب رو کافی بدونیم تو عبادات هم بدون اطلاع از امر و اراده، حتی اراده واضح مولا یا عمل مولا، میشه بگیم اطاعت کرد و یعنی ببخشید انطباق داشت، ولی اون که اطاعت صرف نکنه.
بله فقط اینجا یه امر، یه الزامی برای خود اطاعت وجود نداره مستقل، نه یعنی اطاعت هم کنار واجب‌های دیگه یه واجب حساب بشه. این فقط داره میگه همون واجبات رو باید اطاعت کرد، ارشاد و حکم داره. اما تو اتباع با این آیه کردن یه واجبی داریم خود تأسی.
بله حالا یه عناوین ممکنه فرقی داشته باشه، حالا عرض میکنیم. بله ممکنه، حالا
مشکل وقت پیدا میکنه.
خب
و اگر من یه فعلی رو انجام بدم و تأسی نداشته باشم یعنی واجب رو ترک کردم، در حالی که فعل رو انجام دادم اما نه به قصد تأسی.
بله نه حالا این حالا عرض میکنم اینا. این یک وجه که کسی بگوید آه فقط اونی که در او قصد نیست همون تطابق با امر و انطباق و امثال ایناست، این عناوین دیگری که آمده اطیعوا و اتبعوا و تأسی اونها همه عناوین قصدی است، و بدون این که در قصدی در کار باشه و توجهی به امر و اراده و فعل مولا باشه این عناوین صادق نیست. این وجه که با شیوه اولیه هم سازگاره، یعنی با تبادرات اولیه از این لغات و واژگان سازگاره. واژه اطیعوا رو که شما ملاحظه بکنید تو از تو یعنی رغبت، خضوع، اطیعوا هم درش اینا وجود داره و اینا همه مستلزم قصده. پس اطیعوا درش امر به یک امر قصدی است، هیئت آمده روی فرمانبری از مولا با قصد و با توجه به فرمان مولا، و شاید به نحوی دیگه تقربم از این در بیاد. و عرض شود که اتباع هم همینطور، تأسی هم همینطور. این وجه اول که اینا همه میشه قصدی و میفته توی وادی به این شکلی که هست کرد. اما وجه دوم اینه که لااقل در عتی او، لااقل در عتی او، نه ما قرائنی داریم که این عتی او یک امر قصدی نیست و عتی او در واقع کنایه هست از این که امر مولا باید در عمل شما محقق بشود، یعنی همون انطباق عمل با اون اراده و امر مولا مورد تأکیده. این خرد و ریزهایی که تو و رغبت و خضوع و خشوع اینهاست دیگه در این متعلق عمر دخالت نداره، علی رغم این که ظهور اینجا همون احتمال اوله، هیئت امر آمده روی طاعت و اطاعت، اطاعت هم طوع، رغبت، خضوع، قصد، انقیاد، اینا همه طبق قاعده اولیه وضع الفاظ برای حمل الفاظ بر معانی حقیقیش درسته. اما اینجا در احتمال دوم میگیم ما قرائنی داریم که موجب میشه که بگیم طوع و اطاعت و اینها مقصود اون معنای حقیقی اولیش نیست که عبارت بود از عمل با انقیاد، عمل مستند به اون، امر او و نهی او و فرمان او. نه، این داره میگه که باید عبد باید عمل خود، عملش منطبق باشد بر اراده مولا و امر مولا، انطباق داشته باشه. حالا چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، فقط اون انطباق مأمور به هست، به گونه ای که اگر هم قصد نکرد و حتی اگر علم هم نداشت، فی نفس الامر این عمل او اطاعته. همون مثال هایی که می زدیم، نمی داند که شارع میگه انفاق بکن به ضعیف و مستمند، ولی او انجام داد، انجام داد، این منطبق به همون امر مولا هست. و در طرف عصیان هم همینطور، او گفته که غیبت نکن، تهمت نزن، ولی عبد مطلع از این فرمان و نهی نبود ولی ترک کرد، میگه اطاعت کرد امر مولا را ولی نمیدونست. در این احتمال دوم واژه اطاعت منسلخ می شود از اون عنصر علم و قصد و یه معنای جدیدی پیدا میکنه که حالا یا معنای مجازی است یا احیانا ممکنه بگیم به حقیقتا رسیده و یه مشترک لفظی است. در این معنای دوم میگیم که با قرائنی لااقل این احتمال میدیم که مجاز باشه استعمال اطاعت در امتثال، یعنی عملی که منطبق است بر نظر مولا. حالا اسمش چی بذاریم نمیدونم، آخه امتثال هم که میگیم شاید باز توش کمی قصده، یه واژه‌ای بگیم که عملی که منطبق بر اراده و امر و نهی مولا است، یه واژه مفرد گویایی الان به ذهنم نمیاد، با ترکیبی بگیم. اطاعت یعنی کاری بکن که با اراده مولا سازگار باشد، ولو این که نمیدونی، به حیثی که اگر کشف شد میگه که این با او تطابق داشته و امتثال انجام شده.
جلسه پیشین دو سوال مطرح کردیم. سوال اول این که وضع یک مفهوم چگونه است؟ خب احتمال اول بین مثلا میگه که خب در وضع عشق قصد هست، اما سوال دوم این که
در استعمال دایی جدی دیگه، بله دیگه، بله دیگه،
ممکنه در یک هیته واقعا علارغم این که وضع عشق قصدی بوده ولی در یک هیته ای،
بله دیگه، یعنی شد مجاز دیگه. حالا منتها حالا استعمالش در یک مستعمل و فیش باشه میشه مجاز، ممکنه بگیم نه مستعمل و فیش هم اونه ولی با یه ادعایی داره در اون به کار میره، حالا این شکلش فرق میکنه والا نتیجه تقریبا یکیه. خب حالا به چه قرینه‌ای میشود این احتمال دومو گفت؟ بگیم این اطیع الله و اطیع الرسول یعنی اقدامات شما مطابق با اون امر واقع باشه ولو خودتونم نمیدونید. این قرائن چیه؟ یه قرینه ممکن است گفته شود که همونطور که ایشون هم اشاره کردن اینه که این اطیعون ها یک ارشاده، بنابر اون قرائن و دلائلی که در جای خود شنیدید و الان هم جای دیگه در بحث‌های دیگه داریم اون را مطرح میکنیم، اطیعو نمیتواند امر مولوی باشه، یه ارشاده. اطیعو ارشاده چون مولویتش مستلزم تسلسله و نمیتواند مولوی باشه. وقتی که به دلیل عدم امکان حمل این بر مولویت حمل شد بر ارشاد، داره میگه که ارشاد میکنه این اطیعو به این که عقل میگه اون فرمان خدا را توجه بکنید، امتثال بکنید. این اطیعو مولوی نیست، این ارشاد به حکم عقل به وجوب اطاعت مولا است. خب اگر ارشاد شد باید ببینیم مرشد و اله اینجا چیه. این امر ارشادی است نه مولوی. چرا؟ برای اینکه مولویت اون مستلزم یک محالی است. این یک. حالا که ارشاد شد تو مقدمه دوم میگیم که مرشد و الهی رو باید ببینیم. مرشد و الهی در حکم عقل چی که عقل است ببینیم چیه. اینجاست که ممکنه بگیم عقل میگه که اونی که من لازم میدونم اینه که عمل تو با واقع اراده مولا تطابق و انطباق داشته باشه. بیش از این دیگه عقل چیزی نمیگه. البته عقل میگه این که قصد بکنی، اراده بکنی، اینا چیز خوبیست. قصد بکنی، اراده بکنی، ببخشید، قصد و طوع و رغبت و اینها چیز خوبیست. این خوب بودن و حسن کلیه این که عمل همراه با یک عرض شود که حال انقیاد و خضوع و تو باشه، این حتما خوبه، این حسن زائدی داره. اما حسن انقیاده، حسن انقیاد و قوه تجری و حکم عقلیست، این چیز خوبیست، لااقل در حد استحباب و کراهتش هست. اما الزامی تو حکم عقل نیست. اونی که عقل میفهمه اینه که شارع یک عوامر و نواهی داره مبتنی بر مصالح و مفاسدیست و رعایت اونها در عمل یعنی تحقق در عمل انسان این لازمه، تون جایی که لازمه تو واجباتو عرشبت که محرما، این حکم عقل است. ولذا عقل میگه اگر مطابق اراده مولا انجام پذیرفت، همونی که امر داره، همونی که نهی داره، ولی تو اطلاع نداشتی، میگه از تکلیف بیرون اومدی، امتثال شد. مگر چیزی باشه که متوقف بر قصد باشه، که اونم خیلی زیاد نیست، حتی تعبدیات هم متوقف بر قصد نیست، میتونه بدون قصد یک عمل تعبدی رو انجام بده.
میتونه فقط بگه تطابق پیدا کرده، اما امتثال هم اتفاق افتاده.
اصلا تو حکم عقل امتثال نیست، حکم عقل که یک حکم لبیست دیگه. اونی که عقل در تحلیل ما میفهمیم حکم میکند اینه که مولا یک اراده هایی داره که مبتنی بر یه مصالح و مفاسد ملزمه ایست، میگه اونا باید انجام بشه، محقق بشه، حالا بدانی یا ندانی، قصد قربت بکنی یا نکنی. بله اگر جایی قصد قربت هم بداند که جزء مقوم اون مراد مولا و مطلوب مولاست، اونم میگه باید محقق بشه. ولی اگه من نمیدانستم که امر داره و ولی به قصد رجاء امر مولا انجام دادم، حتی میتونه عبادت هم باشه بدون اینکه بدونم، میگه محقق شد. در حکم عقل به وجوب امتثال و اطاعت، عناصر معنوی یعنی قصد و علم و اینها دخالتی نداره و اینم چون ارشاد به اون هست، بنابراین حاوی یک مفاهیم زائد بر اون انطباق نیست. این عرض شود که قرینه عقلیه است که اینجا وجود داره. ممکنه که کسی علاوه بر این هم بگه که نه، این واژه ها در ادبیات عرب اونها استعمال میشه به اون همون انطباق، امتصال میشه، یعنی اون ویژگی های قصدی و طوع و رغبت و اینها دیگه در اینها ملحوظ نیست، وقتی که شاید این ناشی از همون حکم عقل و قرائن لبی باشه، ولی اومده عملا اثر گذاشته و این واژه ها کاربرد داره بدون اینکه در او قصد و طوع و رغبت اونها ملحوظ باشه. یعنی میگه استعمال این اتیو شده در ادبیات عرب در اقداماتی که ولو با علم و قصد همراه نیست. ممکنه بگیم که غیر از اون حکم عقل اصلا این واژه های مفهوم جدیدی هم پیدا کرده و حتی ممکنه بگیم مشترک لفظی شده. اتیو هم به معنای عمل همراه با طوع و رغبت و دلدادگی و شیفتگی و شیدائی است، هم با عملی که با نظر مولا منطبق باشه. این دومی هم را اتیو میگن به معنای حقیقی. اون وقت اگر این باشه میشه مشترک لفظی. اطاعت هم به معنای عمل همراه با طوع و رغبت استعمال میشه، هم به معنای عمل مطابق با اراده مولا. خب مشترک لفظی هم باشه، قرینه هم نداشته باشیم، این اقلش هم این دومیه، اینا اقل و اکثریه و هم میشه بر اون معنای اقل که دیگه در او طوع و رغبت و خضوع و انقیاد و اینها مأخوذ نیست.
شاید الان با تمام بودن تمام اینها در احتمال دوم ما تازه اومدیم اطاعت رو مفهوم شناسی کنیم.
خب
نمیشه یعنی
حالا عرض میکنم
قاعده بود و
اینا. حالا عرض میکنم این احتمال دومه. ممکنه کسی احتمال سومی بده به این شکلی که عرض میکنم. حالا این احتمال سومه به یه معنا، به یه معنا یه جمع اون دوتاست. ممکنه کسی بگوید که عرض شود که بله شما چی فرمودید؟
عرض کردم تأسی خودش یه واجب مستقله برخلاف اطاعت.
آه اون حالا میرسیم، اون بعد میرسیم. احتمال سوم هم اینه که آره، احتمال سوم در واقع نیست، ولی ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه که اتیو عرض شود که، یعنی در واقع اینجا ما دو تا حکم داریم، یه حکم عقل داریم که اصلا توی این آیه مد نظر نیست، عقل خودش حکم میکنه به اینکه با کارا منطبق بر اون باشه. آیه داره یه چیز اضافه ای رو میگه، میگه اوامر مولا را، همون احتمال اول را میگیم، دو تا حکم ما داریم، یه حکم عقل ولی اون کلای آیه هم دلالت نکنه، آیه هم داره، همون احتمال اول رو بپذیریم، بگیم یه چیز اضافه ای را داره بیان میکنه که عنوان ثانوی است، میگه از عقل میگه. در واقع اتیو داره همون انقیاد را میگه، بنابراین احتمال اول داره، این اشاره به اون حکم عقل نداره، ارشاد نیست، اما احتمال اول دیگه، احتمال اولو که میگیم، میگیم این دیگه ارشاد به حکم عقل نیست. حالا من جدا کردم از اون به این دلیل، ولی شاید هم جدایی هم خیلی لازم نباشه. به عبارت دیگه ممکنه بگیم اتیو ارشاد به همون است که عقل میگه و السلام. ممکنه بگیم نه، اتیو اشاره به اون حکم انقیاده که حکم ثانوی عقله. به عبارت دیگه، حالا من اینجوری بازسازی بکنم عرضم به یک بیان دیگری، اینجور میشه بگیم که عقل اینجا دو حکم داره. حالا دقت بکنید، این بازسازی بیان جدیدیه. عقل اینجا دو حکم داره، یک حکم الزامی پایه داره نسبت به احکام الزامی شرع، این حکم الزامی عقله. یک حکم ترجیحی عقل داره و اون عرض شود که این است که این اطاعت شخص همراه با روح خضوع و خشوع و انقیاد باشه. این خضوع داشتن و دل دادن و قصد امر مولا، این یه چیز مرجحی است در نگاه عقل. این دو تا حکمه. اون وقت اطیع او، بیان جدید ما اینه که این اطیع الله میتواند ارشاد به اون حکم پایه الزامی عقل باشه که همون انطباق با اراده مولا است، میتواند ارشاد به اون حکم ثانوی عقل باشه که همون حسن انقیاد و عرض شود که رجحان انقیاد باشه. اون وقت در واقع بنابراین این احتمال دوم، حالا تو این ترتیب جدیدمون که معکوس شد به اون بحث قبلی، این اطیعو یعنی انقیاد داشته باشید، انقیاد راجع مستحب، یعنی در همه اقداماتتون انقیاد یعنی تسلیم مولا شدن، این یک امر مستحب راجعه مضاعفه، غیر از اون انطباقی که واجبه. این میشه اینجور چیزی میشه. اون وقت بنابراین دیگه اون وقت اطیعو میشه یه حکم استحبابی. انقیاد مولا خوبه، مثل آیاتی که میگه من تسلیم باشید، آیاتی که این حال روحی زائد بر اون عمل به واجبات و محرمات رو میگه، که عمل همراه با انقیاد باشه، دلدادگی باشه و خضوع و خشوع در او وجود داشته باشه، مثل آداب نماز که میگیم با همراه با خضوع باشه، هرچه بیشتر بهتر. اینم اطیعو داره همون خضوع و خشوع را میگه، نه امتثال اولیه و انطباق را. حالا ما آیه را چه بگیم، او اولی چه دومی، چه اطیعو بگیم که همون انقیاد را میگوید که دیگه میشه امر راجع، یا اینکه نه همون انطباق با اراده را میگه که وقت در واجبات و محرمات میشه واجب. هرچی بگیم فی الواقع ما دو تا حکم عقل داریم، فی الواقع ما عقل میبینیم که دو حکم داره. یک حکم میگه که اراده های قطعی مولا و الزامات مولا باید عمل کنید، یعنی انطباق داشته باشید، میخواید بدانید میخواید ندانید، میخواید قصد بکنید میخواید قصد نکنید، اراده باید انجام بشه. و جایی هم که حجتی نداری طبعا عقل میگه که باید رعایت بکنید و احتیاط بکنید. و یک حکم دیگری داره که خوبه که این عملهای منطبق با اراده مولا همراه با خضوع و خشوع و قصد اطاعت باشه.
کیفیت انطباق هم عقل داره،
کیفیتش رو دیگه است. بله؟
کیفیت
رو دیگه، این چیز زائد بر اون انطباقه. این دو حکمه. و اطیعو میتواند اشاره به اول باشه، میتواند اشاره به دوم باشه. و دیگه حالا ادامش بعد. بله بفرمایید. علی لازم سب کنیشون بریم چی میفرم
باشه. سایی قسمتی که بس گره میخوره به علم و آگاهی مکلف، این واقعا بس تنجز حکم رو زیر سوال بره.
نه
ما تمنجز نیست حکم، اساسا امری نداریم که بخوایم حالا راجبش صحبت.
نه تنجز که نباشه امری هم داریم،
ذمه این مکلف نمیاد.
بله علم پیدا نکرده، تنجز پیدا نکرده، ولی حکم هست. ولی اگه دفن میت کرده هیچی هم از شرع نمیدونسته، بعد فهمید که مولا همینو میگه، انطباق پیدا کرد دیگه.
نه
اون روز هم شما گفتید تنجز جز حکم نیست، تنجز الحکمه. این تعبیری که میکنن مراتب حکم تنجز هم، یعنی یه درش مجازه، ولی تنجز فقط مقام عرض شود که مقام عمل است که دیگه او حجتی نداشته باشه. و الا شاهدش هم اینه که گاهی هم علم نداره ولی همون احتمال منجزه. اون تنجز حسابش از این بحث جداست. اون روز هم اشاره کردید تنجز. اگر کسی اصلا اعمال خود را بدون این که برد، همون که میگه یا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط، یعنی این که تنجز لازم نیست. اگر کسی احتیاط کرد، این تنجز علمی لازم نیست، به همین تنجز احتمالی بسنده کرد. به عبارت دیگه جواب شما اینه که تنجز علا اقسامیه، یکم تنجز احتمالیه، احتمال هم کافیه.
منطقه علم اجمالی داره
این، این یک جهته. یک جهت بالاترش همونه که اصلا هیچ علم و قصدی در انطباق لازم نیست و انطباق تکلیف رو ساقط میکنه. این حالا دو احتمال مهمی است که در اطاعت گفتیم، ولی بس ادامه داره انشاءالله بعد.
الله سبحانه و تعالی.